أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجب مصلحت سلوکیه به اینجا رسید که عرض کردیم برخی مثل آقای خویی اشکال کردند که التزام به مصلحت سلوکیه مستلزم تصویبه، چون اگر فی علم الله نماز ظهر واجب تعیینی است ولی اماره میگه نماز جمعه واجبه و شما ملتزم بشید که در سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه یک مصلحتی هست که تدارک می شود با آن مصلحت اداء نماز ظهر در وقت، پس این به این معناست که ما در جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه مصلحت داریم. مصلحت قائم میشه به جامع و وجهی ندارد دیگر نماز ظهر واجب تعیینی بشه. آقای خویی اصلا جواب استادشون محقق اصفهانی را به این اشکال مطرح نکردند که محقق اصفهانی از این اشکال سعی کرده جواب بده. فرموده که مصلحت سلوکیه در سلوک اماره مخالف للواقع اگر باشه این مستلزم تصویب نیست. نگویید آقا دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل بر این مطلب همون اجماع بر بطلان تصویب هست. ما باید بعد از این که قبیح می دانیم القاء در مفسده و تفویت مصلحت را بدون مصلحت سلوکیه، از اون طرف هم اجماع داریم بر بطلان تصویب، راه حل ثبوتی رو ارائه بدیم. راه حل ثبوتی اینه که اماره مخالفه للواقع مصلحت سلوکیه داشته باشه. اگر بنا باشه ما ملتزم به تصویب بشیم، دیگه اون اماره بر وجوب نماز جمعه که دیگه مخالفه للواقع نمیشه. یلزم من وجودهی عدم و مصلحت سلوکیه اگر اقتضا بکنه که شارع دست از حکم واقعی به وجوب نماز ظهر برداره، بشه وجوب جامع بین نماز ظهر و نماز جمعه. خود این اماره بر وجوب نماز جمعه که مخالف للواقع نمیشه و به تبع مصلحت سلوکیه پیدا نمیکنه. یعنی یلزم من وجود المصلحت سلوکیه عدمها. بله، این نماز جمعه مسقط وجوب نماز ظهر هست، اما وجوب به جامع تعلق نگرفته. قول به مسقطیت از لوازم قول به اجزائه. هر کس قائل بشه که امتثال امر ظاهری مجزیست از امر واقعی، چه مصلحت سلوکیه را بپذیرد چه نپذیرد، باید بپذیرد که امتثال امر ظاهری مسقط تکلیف واقعی است. قول به اجزا که مستلزم تصویب نیست. تصویب این است که جامع بین نماز ظهر و نماز جمعه واجب باشه، و الا بگیم نماز ظهر واجب است ولی اگر نماز جمعه خواندی طبعاً للاماره تکلیف به نماز ظهر ساقط می شود. این که لازمه قول به اجزاء. ممکنه شما یک فرضی بکنید که با این که امار مخالف للواقعه، در این حال حکم واقعی هم عوض بشه. مثلا نماز ظهر واجب تعیینی است فی علم الله، اماره قائم شد بر وجوب تعیینی نماز جمعه. خب بنابر مصلحت سلوکیه جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره بر نماز جمعه مصلحت پیدا میکنه و لازمه قول به تصویب اینه که بگیم جامع بین این دو واجب تأخیری است. باز این اماره ای که میگه نماز جمعه واجب تأخیری است میشه مخالف واقع. چرا؟ برای اینکه واقع فوقش اول بود وجوب تعیینی نماز ظهر، بعد از مصلحت سلوکیه شد وجوب تأخیری. اماره میگه نماز جمعه واجب تعیینی است، پس این اماره با اینکه مصلحت سلوکیه دارد ولی هنوز این اماره اماره مخالفه للواقع است. تصویب میشود، وجوب تعیینی نماز ظهر تبدیل میشود به وجوب تأخیری تبعا لقیام الملاک بالجامع. در این حال شما بفرمایید که سلوک اماره مخالف للواقع مصلحت دارد، این اماره بر وجوب تعیین نماز جمعه هنوزم اماره مخالف للواقع است. پس راه حل محقق اصفهانی که اگر اماره مستلزم تصویب باشد دیگر اماره مخالف للواقع نیست و تا اماره مخالف للواقع نباشد مصلحت سلوکی ندارد، در این مثال تطبیق نمیشه. تو این مثال ولو تصویب پیش بیاید، چون ملاک در جامعه بین نماز ظهر و نماز جمعه تبعا للاماره قائم میشه، ولو تصویب لازم بیاد وجوب تأخیری جامعه بین این دو نماز، هنوز هم اماره بر وجوب تعیینی نماز جمعه این اماره مخالفه للواقعه. میگیم که درسته این مثال یک مقدار مشکل ایجاد میکنه برای محقق اصفهانی، ولی باز ممکنه بگیم اگر شارع بیاد واجب کنه نماز ظهر و نماز جمعه رو تأخیرن، این اماره بر وجوب تعیینی نماز جمعه که منجر به مخالفت واقع نمیشه. مقصود از اماره مخالفه للواقع یعنی اماره مؤدیه به مخالفت واقع. اگر نماز ظهر که واجب تعیینی است بماند بر وجوب تعیینی، این اماره بر وجوب نماز جمعه مؤدی میشه به مخالفت واقع. ولی اگر نماز ظهر از وجوب تعیینیش تبدیل بشه به وجوب تأخیری بین نماز ظهر و نماز جمعه، اماره بر وجوب نماز جمعه تعیینن که مؤدی به مخالفت واقع نمیشه. واجب تأخیری را یک اماره بیاد بگه واجب تعیینی است، یک ادلش را باید بیاوری، این که منجر به مخالفت واقع نمیشه. که مقصود محقق اصفهانی از اماره مخالف للواقع مصلحت سلوکیه دارد، اینه اماره مؤدیه به خلاف واقع مصلحت سلوکیه دارد. ولذا این اماره بر وجوب تعیینی نماز جمعه اگر نماز ظهر واجب تعیینی نباشد، اماره مؤدیه به خلاف واقع نخواهد بود، تبدیل بشود وجوب تعیین نماز ظهر به جامع، وجوب تأخیری جامع بین نماز ظهر و نماز جمعه این اماره بر وجوب تعیینی نماز جمعه دیگه مصداق امارتون مخالفتون الواقع معنی امارتون معدیتون الی مخالفت الواقع نخواهد بود و لذا مصلحت سلوکیه قائم است به این که اماره مخالفه للواقع باشه، یعنی اماره معدیه به مخالفت للواقع باشه. مقصود اینه و در این مثالم فرمایش محقق اصفهانی تطبیق میکنه. اما عرض ما اینه، میگیم آقا احتمال این که مصلحت سلوکیه مصلحت سلوکیه تکوینیه باشه نه ثواب اخروی، مصلحت سلوکیه تکوینیه باشه و این قائم باشه به خصوص اماره مخالف للواقع، این احتمال موهوم محضه. یعنی اماره اگر شما سلوک کنید این اماره را سبب یک کمال معنوی است، سبب یک مصلحت تکوینی است، ولی به شرط اینکه مخالف واقع باشد. این مخالف واقع بودن نقش داشته باشه در مصلحت آن محتمل نیست. یکاد و یشبه و به انیاب اقوال. و اگر مراد شما اونیست که ما دیروز گفتیم مصلحت سلوکیه در سلوک اماره مخالف للواقع یعنی ثواب اخروی، آقا ثواب اخروی که مانع از صدق فوت الفریضه نیست، موجب اجزا نیست، این مثل این میمونه مولا گفت اماره که میگه سیگار کشیدن حلاله سلوک بکنی این اماره را مانعی ندارد. شما هم دیدی سیگار کشیدن حلال، روزی دو پاکت سیگار، سیگار رو با سیگار روشن میکنی. آقا بعد از چند سال رفتی دکتر سرفه میکنی، دکتر گفت ریت سیاه شده. میایی پیش اون فقیهی که فتوا داد که سرب و دوتن حلال، میگه فتوای تو منو بیچاره کرد. بالاخره حالا قائل به وجوب نشدی، قائل به اباحه که شدی. اگه تو حرام میکردی من مشکل پیدا نمیکردم، من تابع فتوای تو بودم. میگه بسیار خوب، بیا این 1 میلیارد رو بگیر برو باهاش زندگی بکن، این موجب تدارک اون مفسده میشه که فتوای این فقیه تو را به اون مفسده انداخت، ریاض خوب میشه. باید مصلحتی که تدارک میشود با آن اون مصلحت فائته واقع از سنخ او باشد تا عرفن بگن فوت نشد اون مصلحت. مثل چلو کبابی که همسایه میخواست بده، مولا گفت نگیر، خودش اگر آش بیاره برات، اون مصلحت چلو کباب تدارک نمیشه. اصلا به یه گرسنگی بکش پول بهت میدم، نمیگن فوت نشد ازش مصلحت چلو کباب، میگن مصلحت چلو کباب فوت شد ولی خب 1 میلیونی هم مولا بهش داد دلش خوش باشه. تنها راه برای اینکه صدق نکنه فوت مصلحت چلو کباب که همسایه به تو میده، اینه که مولا از آشپزخونه مخصوصش چلو کباب برات بیاره. حالا جوجه کباب هم اگر بیاره برای بعضیا ملاکش با چلو کباب یکیه، خب اب نداره، صدق میکنه تدارک مصلحت واقع. اما مولا میگه نگران نباش، از فردا که اومدی تا حالا میشستی 10 متری من، مقرب شدی به من، میشونم پیش خودم، لا یزال یتقرب عبدی الی به نوافل. حالا اینم تقرب ثواب اخروی اینه دیگه. میگه مولا خیلی ممنون، به ما احترام میکنی، ما رو کنار خودت میشینی، ولی هنوزم دلم بر اون چلو کبابی که همسایه آورده بود در خونم تو گفتی نگیر لک میزنه. خب ثواب اخروی بله میشه مختص بشه به سلوک اماره مخالف للواقع، ولی این موجب تدارک اون مصلحت فائته نماز ظهر نمیشه و تا اون مصلحت فائته تدارک نشه مختزی اجزا نیست. آقا جناب شیخ اعظم، اگر مقصود شما از مصلحت سلوکیه ثواب اخروی است، این میتونه مختص بشه به سلوک اماره مخالف للواقع، ولی این مختزی اجزا نیست. اگر مقصود شما مصلحت تکوینی است، در سلوک اماره این نمیتونه مختص باشه به سلوک اماره مخالف للواقع. عرض کردم جبران میکنه، حورالعین بهت میده تو بهشت. آقایی که تدارک نمیکنه اون چلو کبابی را که مانع شد از همسایه بگیری. پس این دفاع مرحوم محقق اصفهانی از شیخ دفاع به ظاهر خوب هست، اما چون آخرش ما میبینیم تنها راه اختصاص مصلحت به سلوک اماره مخالف للواقع این است که ثواب اخروی را مصلحت سلوکیه بدانیم، ثواب اخروی موجب عدم صدق فوت ملاک نماز ظهر نمیشه و مختزی اجزا نمیشه. فقط میتونید اینطور دفاع کنید از مرحوم شیخ، بگید آقا مرحوم شیخ مصلحت سلوکیه رو گفت، بله مصلحت تکوینی است در سلوک اماره ولو مطابق با واقع باشد، چون مصلحت تکوینی نمیتونه مختص باشه به سلوک اماره مخالف للواقع. ولی اینقدر اصرار میکنید که این لازمش تعلق وجوب است به جامع بین نماز ظهر و نماز جمعه، چون اماره گفته نماز جمعه واجبه، سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه ملاک پیدا کرد که تدارک میشه ملاک نماز جمعه با نماز ظهر با آن، پس احکام هم که تابع ملاکاته. کی گفته احکام تابع ملاکاته؟ از خودتون در آوردی؟ کار حکیم بی حکمت نیست، اما احکام تابع ملاکاته از کجا؟ نه ملاک قائم شده به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه، اما مولا دوست داره هنوزم امر تعیین واقعیش به نماز ظهر تعلق بگیره، فقط نماز جمعه رو مسقط قرار داده. کدوم عقل کدوم عقلا میان به مولا میگن مولا شنیدیم تو هنوزم میگی واجب تعیینیست نماز ظهر، مالم تسلک الامارت علی وجوب صلات الجمعه فاذا سلک هذه الاماره فانه یسقط وجوب صلات الظهر تعینا. مولا میگه بله من همینجور گفتم تا تصویب پیش نیاد. میگن مولا احکام تابع ملاکاته، وقتی ملاک قائم شد به جامعه نمیتونی واجب تعیینی بکنی نماز ظهر را و نماز جمعه را طبعا للاماره مسقط قرار بدی، حتما باید جامعه بین این دو نماز رو واجب تأخیر کنی. مولا یه نیشخندی میزنه میگه این حرفا رو کجاها یاد گرفتید؟ این حرفا چیه؟ دوست دارم واجب تعیینی کنم نماز ظهر رو، نماز ظهر بی ملاکه؟ نه. میگن چرا واجب تعیینی کردی؟ دوست دارم واجب تعیینی بکنم. قانون اینه، قانون اینه که مصلحت در وجوب تعیینی یک فرد از جامع باشد که اشکال نداره، که ترجیب لا مرجع نه قبیح است نه محال است. اصلا مولا میبینه نماز صبح حالا بگه آهسته بخون بگه بلند بخون فرق نمی کنه، اما مخیرت بگذاره خلاف مصلحته. چرا؟ برای اینکه احساس آزادی نکنه، صبح زود بلند میشی آزادی. نه از صبح بفهم دینداری اینه که در مقابل خدا احساس آزادی نکنی، مجبوری نماز صبحت رو با قرائت جهریه بخونی. خدا برای تو فرم میکنه قرائت جهریه نماز صبح من با قرائت اخفاتیه برای تو فرم میکنه؟ خدا میگه نه برای من فرم میکنه. اونی که برای من فرم میکنه ای که میخوام تو آزاد نباشی، احساس کنی در قید و بند بندگی من هستی تا آدم بشید، آدم بشیم هممون. چه اشکالی داره آقا اینجور دفاع کنید از شیخ انصاری؟
که مولا مسائل تکوینی با امارات که بعداً قائم میشه برای افراد مختلف هم متفاوته تنظیم کنه، اینم یه شو بنیا به لب خورد.
بله
مسائل تکوینی از کجا مد مولا اینطور تنظیم میکنه؟
احتمالش که هست.
این همه امارات مخالف للواقع برای افراد مختلف.
آقا یه وقت شما مصلحت سلوکی رو قبول نداری، خب بگو قبول ندارم. خب منم قبول ندارم. یه من فرض مصلحت سلوکیه رو مثل شیخ انصاری مطرح میکنی، وقتی مصلحت سلوکیه رو مطرح میکنی از اون برم میخوای تصویر پیش نیاد باید یه حرف حسابی بزنی. میگیم حرف حسابی چرا اونیت که محقق اصفهانی فرمود دوچار مشکل کرد؟ نه اینی که ما عرض میکنیم هم بعید نیست حرف حسابی باشه. خب بله قول به اجزا عرض کردم با ثواب اخروی توجیه پذیر نیست، ثواب اخروی که مانع از صدق فوت الفریضه نیست، اما مصلحت سلوکیه چرا؟ مولا میبینه که خب مصلحتی که در نماز ظهر فوت شد اگه تدارک نشه قبیحه طبق نظرشه، تدارک میکنه و چون احتمال میدیم تدارکش از سلخ همون مصلحت نماز ظهر باشه نه از سلخ آخر که مانع از صدق فوت مصلحت نیست، احتمال میدیم از همون سلخیست که سلخ همون مصلحت نماز ظهر، احتمال رو که میدیم پس دیگه احراز نمی کنیم فوت صلات ظهر را. چرا؟ بلکه نماز جمعه که خوندیم یقیناً دیگه ملاکی در نماز ظهر در داخل وقت از ما فوت نمیشه، یا یقیناً یا احتمالاً تکلیف دیگه ساقط میشه به وجوب نماز ظهر. به لحاظ واجب تکلیف ساقط شد فوت صدق نمیکنه، به لحاظ ملاک هم احتمال میدیم تدارک شد از همون سنخه مشابه ملاک در نماز ظهر، دیگه صدق فوت الفریضه نمی کنیم. و مرحوم شیخ اینو میگه، میگه چون احراز نمی کنی فوت الفریضه را، چون نماز ظهر تدارک کرد ملاک فائت نماز جمعه، یعنی سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه تدارک کرد ملاک فائت نماز ظهر در وقت را، ولذا تکلیف ساقط شد بعدا، و احتمال هم هست که تدارک ملاک از همون سنخ ملاک نماز ظهر باشه مانع از صدق فوته. وقتی مانع از صدق فوت باشه ما نمیتونیم توسک کنیم به منفعتت و فریضتان فلیقزه ها. خب و مصلحت سلوکی حرف خوبی هم زده و ما در بحث اجزا اشکالی که محقق نائینی و بهوس کرد بر مرحوم شیخ که قول به مصلحت سلوکی هم مقتضی اجزا نیست جواب دادیم، اونجا مراجعه کنید. اما آخر عرض من اینه، خطاب میکنم به شیخ اعظم میگم رضوان الله علیک چرا خودتو به درد سر انداختی؟ آقا اصلا تفویت مصلحت مگه قبیحه؟ القاء در مفسده مگه قبیحه؟ اونی که قبیحه القاء در قبائح هست. خدا زشت از مردم را به قبائح بیندازد، اما خدا مردم را بیندازد به یک راهی که مصلحت ازشون فوت میشه بشه، مگه طلبکارن از خدا؟ مگه ارث پدرشون رو میخوان از خدا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک بعد کل وضو عند کل وضو خب مصلحت داشته مسواک زدن در هنگام وضو گرفتن، اما ترخیص داد در تر. خب این تفویت مصلحت کرده دیگه، تفویت مصلحت دیگه، مصلحت تسهیل اقتضا کرد واجب نشود مسواک. اون یعنی لولا این مصلحت تسهیل در ترخیص شارع، مسواک زدن ملاک وجوب داشت. معنای لولا ان اشقه اینه دیگه، لولا ان اشقه یعنی اگر نبود رعایت مصلحت تسهیل ما واجب میکردیم مسواک زدن را. اینقدر مهمه. یکی بگه خدا تفویض میکنی مصلحت مسواک زدن رو بر ما، چون تو وقتی میگی واجب نیست ما تنبلی میکنیم نمیریم مسواک بزنیم. خدا میگه که من در دینم رعایت مصلحت تسهیل رو میکنم، واجب نمیکنم مسواک زدن. تو باعث شدی یک عده از بندگانت از مصلحت ملزمه مسواک زدن محروم شدند. خب محروم شدند که شدند، چی شد مگر؟ خدا تو گفتی سیگار کشیدن حلاله یا اماره بر سیگار کشیدن حلال است، این اماره معتبره، یه عده سیگاری شدن. خدا میگه حالا سیگاری شدن چی شد؟ آخرش مرگ دیگه. ولئن متتم او قتلتم لإلله تحشرون، چیزی نشده که. اینقدر بزرگ نکنید. الغاء در مفسده بر خدا قبیح است، تفویت مصلحت بر خدا قبیح است. نه خیر، هیچ قبیح هم نیست. خدا طلاق رو مگه حلال نکرده؟ در صحیحه صفوان داریم ما من شیء ابغض الالله من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه، یعنی به طلاق. هیچ چیزی مبغوضتر نیست نزد خدا از این که یک زندگی خانوادگی پاشیده بشه. خدا اینقدر بدش میاد از پاشیده شدن زندگی خانوادگی. ما من شیء ابغض الالله من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه، یعنی به طلاق. یک زندگی خانوادگی در جامعه اسلامی پاشیده بشه برای خدا خیلی مبغوضه. میگن خدا پس مفسده داره؟ خدا میگه بله دیگه، این مفسده نداشت که مبغوض نبود. خدا پس چرا حلال کردی؟ خدا میگه مصلحت اقتضا میکرد حلال بکنم. مصلحت در این نبود که ادامه زندگیتون اجباری باشه. الغا در مفسده کردی؟ بله به یک معنا الغا کردم، اما مصلحت تسهیل رو اقتضا میکرد. کی قبیح این؟ خب در حکم ظاهری هم همینه دیگه. حکم ظاهری هم مصلحت تسهیل اقتضا میکنه، خدا گاهی الغا در مفسده بکنه، گاهی تفویت مصلحت بکنه. مصلحت تسهیل اقتضا میکنه و هیچ قبحی بر آن مترتب نیست، اصلا قوب ندارد. اصلا تفویت مصلحت اگر مراد ثواب اخروی است که دست خداست، هیچ کس حقی نداره بر خدا. اگه مراد از مصلحت مصلحت اجتماعیه، مصلحت دنیویه و امثال آن هست، بابا اصلا خدا با بعضی از محرمات ما را از یک سری مصالح محروم کرده. شما خیال میکنید بعضی از این محرم ها مصلحت نداره؟ چرا نداره؟ مصلحت داره. خدا میخواد ما با امتثال نهی الهی به کمال برسیم، از مصالح خودمون چشم پوشی کنیم. من کرده از استیفای بعض مساله و چه بسا به بعضی از مفاسد اجتماعی هم ممکن است، مفاسد اجتماعی اغلایی ممکن است خدا ما را بیاندازد. خب ما اینطور نیست، اما نظر خدا اینه که ما کار قبیح نکنیم. حالا بعض مفاسد ممکنه به خاطر یک مصلحت اهم که خود خدا در نظر دارد ما را به اون مفاسد دنیویه بیاندازه. ما دلیلی نداریم بر قبح اینها. اصلا ما از خدا طلبکار نیستیم، هر چی داریم از خداست.
بعدا به عوامرش گوش کنیم، ما به سعادت دنیا میدهیم، همین های بعده خدا نیست. بس شما بفرمایید ما به عمل کنیم.
سعادت دنیاوی یعنی چی؟ اصلا اینجور نیست. کجا خدا تضمین کرده که شما اگه به دین من عمل کنی یک زندگی لفتحنا علیهم برکات من از سماع و الارض. ما این کارو میکنیم. آقا اصلا کی میگه اگر ما به احکام اسلام عمل کنیم زندگی دنیوی ما مرفه تر از زندگی دیگران می شود؟ کی گفته این حرفا رو؟ اصلا کی گفته اسلام میخواد زندگی ما مرفه ترین زندگی ها بشود؟ اگر متدین باشید خدا برکاتش رو نازل میکنه، حرف درستی هم هست. اما یک سری اصلا شما همین روزه ای که میگیرید ساعتها آب نمیخورید، غلظت خونم میگیرید، هیچ پزشکی نمیگه که آب نخوردن در ساعتهای طولانی مصلحت داره. از یک پزشک بپرسید. بابا خدام اصلا میخواد روزه بگیری، لعلکم تتقون، غلظت خون میگیری بگیر. یه وقت خوف مرگ، خوف مریض شدنه، اون استثناءه. حالا آب نمیخوری غلظت خون میگیری، بعدش هم افطار بخور، خب برمیگردی به حالت طبیعی. هیچ پزشکی سفارش نمیکنه روزه از آب را، روزه امساک از آب را، امساک از آب را هیچ کس سفارش نمیکنه. بله صوم و تصحو، حالا درست هم باشه سندش، اون به لحاظ کمخوریه، اونم به شرطی که افطار و سحر زیاد نخوری، نه مثل اون آقا که میگفت با رمضان که میشه من چاقتر میشم. آقا اجتناب از خوردن آب تو هیچ نظام پزشکی تایید نمیشه، خودمون رو فریب ندیم. آن رد نشده که تشویق هم نشده، مطلوب نیست از نظر پزشکی. آقا از نظر پزشکی مطلوب نیست، اینا رو انکار نکنید، ولی خدا همین رو میخواد از ما. ما بنده خداییم، خدا میگه سومو، اصلا سومو تسهو هم نگفت، باید ما روزه بگیریم، باید روزه بگیریم. احکام فی الجمله تابع مصالح و مفاسد هست، نه اینکه دیگه ما بیاییم عرض سبت خدمتتون که دیگه بت بشه برای ما مصالح و مفاسد. آقا شما یک من گندم خوب داری، منم دو من گندم بد، میخواییم با هم معامله کنیم؟ اسلام اجازه نمیده معاوضه رو، میگه بیع ربوی است، قیمتاش یکی ها، اون 50,000 تومان، اینم 50,000 تومان. ولی هیچ عاقلی نمیاد بگه خیلی خوب حالا که اجازه نمیدید من این یه من گندم خوب و با یه من گندم بد معاوضه بکنم میکنم. و میگن این سفیهه، برای یه من گندم بعد 25,000 میارزه، یه من گندم خوب 50,000 میارزه. ولی زور راه حل ارائه میدن، میگن به این آقا بگو یه من گندم خوبمو به تو فروختم 50,000 تومان، یه دو من گندم بعد تو خریدم 50,000 تومان، ثمنهاش با هم تهاتر باشه. خدا چرا ما رو میپیشونی؟ خب جایز کن بیه مکیل و موزون را، حالا فوقش بگو قبن فاحش نباشد. نه خدا اصلا میخواد همین کارا رو بکنه تا ما بفهمیم یه خدایی بالا سرمون هست، از یه سری مساله ما رو محروم بکنه. چه اشکالی داره؟ شما فرض میگیرید که خدا آمده زندگی ما و زندگی مرفه. آقا قبرستان نرید دچار افسردگی میشید، نه برو یه مقدارم دچار افسردگی بشو. مگه بناس تو این دنیا حالت بتر داشته باشی، حالت خوشگذرانی داشته باشی؟ نه برو یاد مرگ بیافت تا دست از یه سری اشتباهاتت برداری. به روانشناس بگی، میگه نه آدم بره قبرستان دچار افسردگی میشه. این قبرستان ها رو ببرید بیرون شهر، مردم هی هر روز میرن سر کار قبرستان نبینن یاد مرگ بیفتن افسرده بشن. نه اصلا کی گفت؟ بله مصلحت دنیوی هست اتفاقا، یاد مرگ نیفتیم راحت زندگی کنیم، اما باید یاد مرگ بیفتیم تا از گناه دوری کنیم. امثال اینها واقعا صدای خوش لهوی گوش دادن آدم خوشش میاد، لذت میبره. اما خدا میگه نه، محرومت میکنم از این استماع صوت لهوی.
اگه مثال اونا نمیگن
که بحث لذت شخصی نیست، واقعا زیبا، صدای زیبا، آدم خوشش میاد. فکر نکنید تا این صدا غنا رو گوش دادیم نعوذ بالله به فکر فسق و فجور میافتیم، اینجور نیست. نه خوشش میاد. اصلا پزشکای روانشناس، یکی از علما رفته بود بیششون خارج، گفته بود که برای اینکه افسردگیت خوب بشه مقدار کمی مشروب بخور، حالا نمیدونم موسیقی هم گوش بده تا حالتت خوب بشه. نه اینجور میگن، مصلحت پزشکی رو این تشخیص میده، اما اسلام با اینا مخالفه. مصالح دنیوی میگی، اسلام دنبال همه مصالح دنیوی نیست، تفویت این مصالح هم قوی نیست. مصالح اخروی رو میگید که این فرع بر امتثال تکالیف خداست، همین امر ظاهری رو امتثال کنید به کمال اخروی میرسی. این محصل عرض ما هست، ولذا اساس این بحث رو ما منکریم. تفویت مصلحت هیچ قبحی نداره، القاء در مفسدش قبحی نداره، اونی که قبیح هست بر خدا القاء در قبائه هست. خدا القاء در قبائه نمی کنه. ان الله لا یأمرو به فحشا، خدا امر به فحشا نمی کنه، ولی ممکنه جا امر به چیزی که ضرر بر نفست هم داره، ضرر داره که مریض میشی. اونم خودش گفت که من نمیخوام مریض بشی، ولی اگه اونم نمیگفت میگفت میخوام مریض بشی. خودش میخواد ما مریض بشیم، اگر میخواست ما حق نداشتیم اعتراض کنیم. ولذا این بحث اساسی نداره. مصلحت تسهیل اقتضا کرده تفویت مصالح و القاء در مفاسد فی الجمله بشه و هیچ محصوری نداره. کلام واقع میشه در اصل، در شک، در حجیت. انشاءالله از فردا شروع میکنیم. والحمد لله رب العالمین.